یه روایتی است از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، دارد حضرت فرمودن انی لاعلم آیه لو اخذ به الناس لکفت، من یه آیه ای رو در قرآن میدانم که اگر مردم به این بگیرن همین کفایتش میکنه، یعنی برن بهش عمل کن، یعنی همه مسلمان ها مقید شوند به دستورات اسلام عمل کن، از هیچی نترس، پیروز تخلف از احکام اسلام است که بیچارگی آورده، گرفتاری از اونجاست، بی تقوایی است. جمله علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد، در وقتی که مفصل خطبه جمله را که در ذیل آیه حضرت می‌فرماید این است: مخرجا من الفتن و نورا من الظلم، یعنی راه فرار از تمام فتنه ها پیدا میکنه و از نظر بعد معنویش روشنایی از ظلمت ها و تاریکی ها پیدا میکنه. روایتیست باز از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودن لو ان السماوات والارض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل الله لهو من هما فرجن و مخرجن. اگر بر فرض محال، لو که میگن لو امتناعی است، بر فرض محال اگر تمام آسمان ها زمین نسبت به یه بنده دراش همه بسته بشه، بعد این بیاد چیکار کنه؟ بره تقوا پیشه کنه، خداوند برای او از آسمان و زمین گشایش و راحتی و راه فرار درست میکنه. لجعل الله له منهما فرجا و مخرجا، از هر دو جا، یعنی در آسمون و زمین رو تقوا وا میکنه دیگه. چه تعبیر؟ مرز شناسی، پروا از خدا داشتن، حریم الهی را رعایت کردن، یه ثمرش اینه. اگر تو بعد دنیایی هستی، اگر گرفتاری دنیوی پیدا کرد انسان، اگر گرفتاری مادی پیدا کرد، روایتی از حسین علیه السلام دارد، اوصیکم، یه خطبه خواند امام حسین صلوات الله علیه، فرمود اوصیکم بتقوی الله، سفارش می کنم به شما، وصیت می کنم به شما به تقوای الله. فإن الله تعالی قد ضمن لمن اتقى، خداوند ضمانت فرموده نسبت به کسی که تقوای الهی پیشه کند، ان یحوله عما یکره الى ما یحب. این رو از اون حالی را که ناراحتی از اون حال برش گردونه به یه حالی که دوست داره، یعنی صحنه‌شو عوض کنه، در اینجا ناراحتیشو برطرف کنه دیگه. به چه تعبیر؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقش جوری روزیشو برسونه که خودش پیش بینی نمی کرد. حالا من اینجا یه تذکر بدم، وقتی که این آیه شریفه در بعضی از روایات دارد، حالا من نمیخوام تفسیر آیه رو بگم، به ذهنم اومد وقتی آیه شریفه وقتی که نازل شد، یه مشتی رفتن گفتن خب خیلی خوب چیزه دیگه، بریم تقوا پیشه کنیم، یرزقه من حیث لا یحتسب دیگه، یعنی روزی رو خدا میرسونه از اون خزانه غیبش بدون که تو پیش بینی کرده باشی. پیغمبر اکرم داره در روایت، ذهنم در بهار این روایت دارد به این که متوجه شدن، در صافی تفسیر صافی هم داره، بهار هم داره، چند تا کتاب اینو دارن، این روایت رو الان به ذهن اومد، خبر داشتن که اینو حضرت فرمود برید دنبال کارتون، بلند شو برو کار بکن، تدبیر بکن، اگه این روش رو پیش کنی اصلا دعا که بکنی دعای شما مستجابم نمیشه اصلا، خدا اصلا حرفتون رو گوش نمیکنه. تدبیر بکن اما اعتقاد به تدبیرت نباشد، و تدبیر را در چهارچوبه احکام الله نقشه رو و طرح رو وقتی میریزی تو این چهارچوبه قرار بده، این تقاضا، از این مرز خارج نشو. بعدم چیکار بکن؟ تکیه خدا. العبد یدبر و الله یقدر، تمام تکیگاه دل هم خداست. اینجوری باش. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه. بپرهیزید از این که شما از اونایی باشید که نسبت به دیگران بترسین از گناهاشون، که عجب این روشی داره، خدا بهش رحم بکنه این روش غلطش، اون وقت بعد نسبت به خودش یادش بره. و یأمن العقوبة من ذنبه، گناه خودش یادش بره. فإن الله تعالى لا يقطع عن جنته ولا ينال ما عنده الا بطاعته. خلاص، اون چرا که باید انسان را نگران کند در مسئله عملش در این عالم، نباید گرفتاری ها نگرانش بکنه، مشکلات نگرانش بکنه. هیچ مشکلی نیست مگر این که کلیدی دارد و کلید او به دست الله تعالی است، و با تقوا انسان میتواند بزرگترین مشکل را حلش کنه. این مشکله نیستش که، این که قصه نداره که، این که وحشت نداره که. نترسید، چی میترسید؟ راه حل مشکلات مرزداری نسبت به حق تعالی است. حل میکنه همش. ترس میدونه از چی باید داشته باشه انسان؟ وحشت از این که نکند مبتلا به باطل شود، از او باید وحشت. نکنه که من خلاف شرع کنم، نکند که مرز الهی رو تخطی کنم، از این باید وحشت کنه. مشکل حل میشه. روایتی است از علی علیه السلام به ابو ذر فرمود، قال لابی ذر ولو ان السماوات والارض كانتا على عبد رتق ثم اتقى الله، اگر تمام آسمان ها و زمین اینها بر روی یک بنده‌ای درش بسته شه، ثم اتق الله لجعل الله تعالی منهما مخرجا، همون عبارتی را که از پیغمبر اکرم بود. تقوا پیش کنه خداوند چیکار میکنه؟ باز میکنه، یعنی میگشاید گرفتاری این رو، حل میکنه. درهای آسمون واسش بر، درهای زمین باز، در زمین باز کنه، هر جور رفع مشکلش میکنه، باز میشه. تقوا باز میکنه کلید کار. اما ولا یوفک الا الحق، ولا یوحشنک الا الباطل. اینو بهت بگم، تو اونس به چیزی نگیر مگر به هم. یه وقت نری اونس بگیری به باطلا، برای چی؟ خوشت بیاد از این روش خلاف شرعی که به وسیله او تونستی یه دونه مشکل مادی تو حل کنی، اونس به او بگیری، بعدم وحشت کنی. از چی وحشت کنی؟ نعوذ بالله، از حکم حق الهی. یه دینجوری غیر حق با چیز دیگری اونس نگیر، غیر حق مأنوس تو نباش. و از اون طرف وحشت نداشته باش مگر نسبت به باطل، از او وحشت داشته باش بترس. این ذیلی را که علی علیه السلام می‌فرماید بسیار تذکر دقیقی است برای انسان که گول نخوری. خب بنابراین اگر انسان بخواهد از نظر آثار تقوا در ربط با مسائل مادی بگه چه اثر داره، میگه چی؟ آدم میگه آقا تقوا ورع اثرش بر روی مشکلات مادی این است که مشکلات را به بهترین وجه این رفع میکنه. تقوا کلیدی است که این کلید هر مشکل را باز میکنه درش. هر مشکلی باشه، اونی که مشکل آفرین است این است که انسان راه و صراط مستقیم خودش رو منحرف بشه. خب این از نظر بعد مادیش، یعنی اثر تقوا بر روی بعد مادی که در روش بحث به اینجا ما رسیدیم. از نظر معنوی چی؟ اگر مشکله مادی داری تقوا، و از نظر معنوی چه چیز بالاتر از این که انسان را به قرب به الله تعالی برسونه، قرب به حق. اونهایی را که میخواهند از نظر بعد معنوی سیر الالله داشته باشند، سلوک الالله داشته باشند، زیر بنا تقواست. اگر انسان بتواند ملکه تقوا و ورع رو تحصیل کند برای خودش، این قرب به حق پیدا میکند. اون چرا که اولیاء خدا در این رابطه اولیاء شدند، انبیاء در این رابطه انبیاء شدند. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، دارد فی ما ناجی الله تعالی بهی موسی بن عمران، یا موسی، از مناجات هایی است که خدا موسی با خدا داشت و خداوند به او خطاب فرمود. ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارم. ای موسی، تقرب به سوی من نجستند کسانی که مقرب شدند عند الله به مثل ورع از محارم من، یعنی پرهیز از گناه‌ها بهترین راه برای تقرب به حق است، پرهیز از گناه. فإنی امنحهم جنان عدنی لا اشرک معهم احدا، من اینها را عطا می کنم بهشت های جاودانه که هیچ کس با ایشان شرکت ندارد. یعنی اینها در یک منزله خاصی از جنت هستند. بهشت دارای منازل است، اینطور نیستش که فرض کنید که بهشت یک انسانی را که تو این عالم بوده، مؤمن بوده، در یه مرتبه پایین از ایمان تقوا بوده، بعدم از این عالم رفته اونجا و یه مش گناه هم داشته و شفاعت هم خوب شاملش شده، این بهشتش ما غیر معصومی رو میگیم. مثلا فرض کنید که با بهشت سلمان از نظر مرتبه و منزله یکی باشد، نه، دارای درجات است، منازل است. متقین یک مرتبه خاصی از بهشت رو دارن. در یه روایت از نظر تقوا و ورع نسبت به اثر معنویش دارد به این که انسان متقی در دو رابطه قرار میگیره. یک، در رابطه با مخلوق، یعنی مردم، انسان ها، یه رابطه دیگه خالق است. در رابطه با مخلوق عزت و کرامت و بزرگواری پیدا می کند، اثر تقوا. یعنی کسی که از نظر عمل در رابطه با ملکه تقوا مقید است، اون چرا که از طریق وحی و اسلام و ائمه طاهرین رسیده است بهش عمل کنه. نفس این التزام که از ناحیه این صفت است که در روح است، این موجب می شود که عند مخلوق این کرامت پیدا میکنه، یعنی بزرگواره، به دیده بزرگی به او می نگرند، کرامت است. به تعبیر دیگه، یکی از آثار اجتماعی تقوا اینه که اگر بخوادم اسم روش بذاره، به بزرگواری نگاه میکنن. روایات بسیار ما داریم که لا کرم الا به تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در اون رابطه من که در باب تقوا کرامت مطرح میشه، که اصلا کرامت یک انسان به تقوای اوست. این یه وقت از نظر دید الهی نگاه میخواییم بکنیم، این بله در روایات داریم. معیار ارزشی از نظر اسلام به چیه؟ به تقواست. به پول نیست. چقدر پول داره، مقام داره، ریاست داره، عشیره داره، قبیله داره، طرفدار داره، هوادار داره، امثال این حرفا، اینا نیست. معیار ارزشی برای یک انسان، انسان الهی، عبارت از تقواست. هر که تقوایش بیشتر، این از نظر ارزشی ارزشش بیشتر. هر که التزامش به احکام شرعیه، به دستورات الهیه بیشتر نسبت به درجات تقوا. فرض کنید در اون جایی که عمل به واجبات و ترک حرام است که یه مرتبه است، مرتبه دوم عمل به مستحبات، ترک مکروهات و مشتبهات مرتبه دوم، تا مرتبه سوم به این که ترک نسبت به ما سوی الله از در دل، یعنی دل به غیر خدا بستگی ندارد، غرض بستگی دارد به درجات تقوا. هر درجه‌ای که از تقوا بالا بره، کرامت هم چی؟ عند الله بالاست. خب این از نظر دید الهی است، دید مکتبی است. اما همین از نظر افراد جامعه اینجوری است که یک نفری را که از نظر عملی مقید است، مرز شناسی دارد به دیده کرامت و بزرگی بهش نگاه میکنن، حتی عزت عزیز است به یک من. خب این از نظر بعد اجتماعی. از اون طرف از نظر الهی، در بعضی از روایات تقرب نیست، وصل است به الله تعالی. عجیبه. میخونم روایت رو. روایت از روایاتی است که در معراج خطاب پیغمبر اکرم شده و جزء روایات معراجی است. دارد یکی از جملاتی را که خطاب کرد خداوند به پیغمبر در شب معراج این بود: قال یا احمد علیک بالورع صلی الله علیه وسلم. بر تو باد به ورع، فإن الورع رأس الدین و وسط الدین و آخر الدین. ورع اول دین و وسط دین و آخر دین. ورع ان الورع یقرب العبد الی الله عز وجل. ورع است که بنده را نزدیک به خدا میکنه، تقرب میاره. اما نزدیک ها، این تقربه. روایت قبلم تقرب بود، نزدیک بود، وصل نبود. تا اینکه روایت میرسه به اینجا: یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان الورع یفتح علی العبد ابواب العباده. ورع است که بر بنده دربهای عبادت رو باز میکنه. فیکرمو به العبد عند الخلق. وقتی میبینن به این که یه آدمی است که در چارچوب خدا کار میکنه، عزت پیدا میکنه. از اون طرف و یصل بهی الی الله عز وجل. ورع موجب میشه که دربهای عبادت باز بشه. سکو پرتاب است. من یه وقتی گفتم تقوا ورع در بعد معنوی سکو پرتاب. صعود کسی بخواد بکنه به سوی معنویت، ورع و تقوا. دربهای عبادت باز میشه بر روی او. یک ثمره و او این است که عند الخلق این دارای کرامت می شود و از اون طرف یصل الی رب، وصول به حق. گاهی تعبیر میشه به این که اینها هستند که واسطه بین خلق و خالق، اینها وسیله میشن، اینها کسانی هستند که وجیه عند الله هستن. چون وصل به رب، وصول به رب دارند، وجیه عند خلق و خالق، اینا وسیله هست. قضیه یادم افتاد که بگم. گاهی ما میریم سراغ این سه مسائل تا میگیم که واسطه، میریم سراغ معصومین صلوات الله علیه اجمعین، پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین، امثال اینها. و حال این که اینجور نیست. البته اون حد اعلای کاره. غیر معصوم هم به این مقام میرسه که وجیه عند خلق و واصل به رب و واسطه.
بس هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.